لذا مثلا شما نگاه کنید تو کار خیر هم اذیت جایز نیست. مثلا خدا میفرماید صدقه که میدید بعد منت و اذیت نکنید، یه ناسزای توهینی به اون فقیر نکنید، باطل میشه. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، من یعنی منت گذاشتن، عزا یعنی آزار دادن. یا قرآن کریم میفرماید اگر کسی اومد مشکلی داشت به شما مراجعه کرد نمیتونی کمکش کنی، دیگه نمک به زخمش نپاش، آزارش نده. چرا تصادف کردی؟ چرا بده کار شدی؟ کی بهت گفت این جرمو انجام بدی؟ نه کمک میخوای نکنی نکن، اما آزارش نده. قول معروف و مغفره خیر من صدقت یتبعها عزا، آدم یه حرف خوبی بزنه، یه دلجویی بکنه، بهتر از اینه که کمک بکنه و آزار بده، اذیت کنه. این کلمه بارها توی قرآن کریم آمده و آزار دادن مؤمنین خیلی عجیبه. مثلا یه نمونش اینه، خدا میفرماید اگر کسی با تهمت مؤمنین رو آزار بده، این عذاب دردناکی داره. الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، سوره احزاب آیه 98. اگر کسی زنای مؤمن و مردای مؤمن رو آزار بده به کاری که نکردن، یعنی تهمت دیگه، به غیر ما اکتسبوا، بی خودی جرمی رو براشون بتراشه، حرف پشت سرشون در بیاره، آزار بده. خیلی خدا تو قرآن شدید برخورد کرده با این مسئله. پس تا اونجایی که رسول خدا فرمود من آزا مؤمنن فقط آزانی، اگه کسی مؤمنی رو آزار بده، بترسونه، تهمت بزنه، حرف براش در بیاره، آبروشو بریزه، هر جوری دیگه، حالا هر جوری که اذیت میشه، من آزا مؤمنن فقط آزانی، کسی مؤمن رو آزار بده منو آزار داد، و من آزانی فقط آزالله، کسی رم منو آزار بده خدا رو آزار داده، و من آزالله فهو ملعون فالتورات والانجیل والزبور والفرقان. ببینید دیگه از این تندتر نمیشه، کسی مؤمنی رو آزار بده منو آزار داده، من رو آزار بده خدا رو آزار داده، و خدا رو آزار بده تو 4 کتاب خدا لعنتش کرده، در تورات و انجیل و زبور و قرآن. حالا این آزار میتونه با زبان باشه، مثلا بعضیا با زبانشون، حالا ممکنه زنی تو خونه همسرش رو آزار میده، مردی تو خونه همسرش رو آزار میده، فرق نمیکنه، همسایه، دوست، میتونه آزار زبانی باشه. به رسول خدا گفتن یه خانومی است تو همسایگی ما، خیلی اهل نماز و عبادته، ان فلانه تصوم النهار و تقوم اللیل، این اصلا شبا نمیخوابه، همش نماز میخونه، روزا هم همش روزه است، تصوم النهار و تقوم اللیل، اما یه عیب داره یا رسول الله، این زبونش بده، نیش داره، تیزه، تنده، دیگران رو آزار میده با زبونش. خیلی حرفه. رسول خدا فرمودن لا خیر فی صلاتها و صیامها، ببینید نماز و روزش به دردش نمیخوره، از بین میره، هبط میشه. خیلی گاهی آزار با زبانه، گاهی آزار با قلمه، بعضیا قلماشون توهین کننده است، جسارت کننده است، یه حرفی میزنه، یه توییتی میذاره، یه نمکی به زخم مردم میپاشه. بعضی ها آزارشون ممکنه آزار جسمی باشه، همسایه ایست مراعات نمی کنه، همسفری ایست مراعات نمی کنه، تو خوابگاه دانشجو ایست را. به هر حال مطلق آزار تو اسلام من شده، لیس من اخلاق المؤمنین. خب حالا مراتب داره آزار، یکی خانومشو آزار میده، یه زنی شوهرشو آزار میده، این گناه داره، یکی همسایهشو آزار میده، این گناه داره، اما یه کسی پیغمبر رو آزار بده، خیلی گناه بزرگی است. پیغمبر ما رو سه جور آزار دادن. حالا من اینا رو میگم تا برسم به این آیه و آیه رو برای شما معنا میکنم. قبل از اینکه این سه قسمو بگم یه آیهی بخوانم داستانش هم خدمتون عرض کنم. این آیه سوره احزاب خیلی جالبه. قرآن میفرماید مسلمونا لا تکونو کلذین آزو موسا، شما مثل یهودی ها نباشید که خیلی پیغمبرشون رو اذیت کرده، حضرت موسا رو خیلی اذیت کرد. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین، یعنی مثل یهودیا، آزو موسی. البته خدا میفرماید ما از موسی دفاع کردیم، ما نذاشتیم اونا، ولی خب اذیت شد. فبرأه الله مما قالوا، حرفایی که پشت سر موسی میزدن که حالا میگم چی بوده، ما او رو نجاتش دادیم. و کان عند الله وجیها، ما دو بار تو قرآن کلمه وجیه داریم. وجیه یعنی چی؟ آبرومند. توی دعای توسل هم میگیم یا وجیهن عند الله. دو تا پیغمبر رو خدا تو قرآن میگه اینا وجیهن، همه پیغمبر ها وجیهن، اما چرا این دوتا رو میگه؟ چون این دوتا رو خیلی اذیت کرده. یکی حضرت عیسی علیه السلامه که میگفتن اصلا این از کجا اومده، یکی هم حضرت موسی که حالا اذیت و حضرت موسی رو عرض میکنم چی بوده. لا تکونو کلذین آزو موسی، آزو یعنی اذیت دیگه، مثل بنی اسرائیل و یهودیان نباشید که خیلی حضرت موسی رو اذیت کرد. مفسرین 5 تا اذیت نوشتن برای حضرت موسی. 1، حضرت موسی علیه السلام برادری دارد به نام هارون که توی نماز دهه ذی‌حجه می‌خوانید اذ قال موسی لاخیه هارون، هارون اسمش هم تو قرآن اومده. خب این ایشون ظاهرا کوچکتر از حضرت موسی است، ولی بیانش بیان خوبی بوده، فصیحی بوده. یه وقتی رفتن با حضرت موسی کوه برای گردش، برای به هر حال عبرت، ایشون تو همون کوه از دنیا رفت. آدم دیگه سکته میکنه میفته، از دنیا رفت. حضرت موسی برگشت به بنی اسرائیل گفت برادر من از دنیا رفته، بیایید برید جنازه شو بیاریم دفن کنیم. گفتن تو کشتیش، داداشتو بردی توی کوه. بله، قتل هارون رو گردن موسی علیه السلام انداختن. ببین این یکی از اذیت‌ها، گاهی از این کارا میشه. حالا خود ما تو کشورمون خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، من یادمه بهشتی بهشتی فلانی رو تو کشتی، چقدر شعار میدادن تو خیابانا بعضیا. قتل حضرت هارون رو انداختن گردن. این یک، گفتم 5 تا مطلب نوشتن. مطلب دوم، قارون اون فرد خبیث و ثروتمند و اهل فساد اقتصادی، برای اینکه موسی رو از صحنه به در کنه یه خانومی رو پول زیادی بهش داد، گفت بیا تو جمعیت فریاد بزن حضرت موسی و من رابطه حرام داشته. ببینید شایعه، همه که نمیرن تحقیق کنن. الان کلن فضای مجازی هم اینه، یه خبری تا میاد همه جا پخش میشه. حالا اون زمان فضای مجازی نبوده، ولی جمعیت که یک جا بودن، این زن تا داد بزنه همه نمیرن تحقیق. لابد یه چیزی هست، تا نباشد چیزکی مردم نگوین، خودشون داره میگه. وقتی خودش میگه که دروغ نمیگه. خلاصه بدترین اذیت هم اینه آبروی کسی بره. البته این خانم وقتی نگاهش به حضرت موسی افتاد و جمعیت، زبونش نچرخید، گوه ایا الناس به من پول دادن این حرفا رو بزنم، اینا دروغه. نه، نگفت. خب اینم یه بخش از کار. بخش سوم، سحر و جادویی که یهود همیشه توش دست داشتن و اینها رو اصلا ساحر داشتن اینها. فرعون اصلا یه سری کارکن و کارگزار ساحر داشت. وقتی هم که حضرت موسی علیه السلام معجزه‌شو ارائه کرد، اینها رو فرستاد، گفت برید بالاخره او رو زمین بزنید با سحر و جادو. حالا تعدادشون ایمان آوردن ولی تعدادشون نه. اینم یکی از آزارهایی بود که به حضرت موسی علیه السلام دادن. آزار چهارم، حضرت موسی بسیار آدم با حیایی بوده و غالبا خب اون قدیما مثل الان توی خونه ها حمام و این تشکیلات که نبود، وقتی میخواست شستشو کنه بدنشو بشوره خیلی فاصله میگرفت از مردم، میرفت برکه ای آبی پیدا میکرد، دوست نداشت مردم بدنشو ببینن، حیا میکرد. حیا یه صفت با ارزشیست. حالا آقایون هم گاهی ممکنه حجاب سر براشون نباشه، اما مراعات باید بکنن. بعضی ها گاهی لباسایی که تو کوچه میان تو خیابون میان، پوشش آقایون هم باید یه پوششی باشه که مخصوصا پدرها توی خونه مواظبت کنن. خیلی اهل مراعات بود که یک قسمتی از بدنشو کسی نبینه، پوشش کامل داشت. هم میشه شایع کردن ایشون بیماری داره، بیماری پوستی داره، برس داره، به خاطر همین نمیخواد بدنشو ببینه. مثلا یکی از آزارهای دیگه. حالا ببینید اینا همه میتونه زمینه ترور شخصیت یک کسی رو فراهم کنه. آزار پنجمم که همتون شنیدید، بارها بهانه جویی های بنی اسرائیل بود. خدا رو به ما نشون بده، ارن الله جهرتن، قضا براشون می آورد، می گفتن لن نصبر علی طعام واحد، چقدر مرغ آسمون برا ما میاری، عوضش کن این قضا رو، چرا بغلش مثلا سیر نیست، چرا پیاز نیست. اعتراض ها معروفه دیگه، بهانه های بنی اسرائیل. این پنج نوع اذیتی که تو تفاسیر نوشتن برای حضرت موسی علیه السلام، حالا خدا به مسلمان میگه شما اینا رو تکرار نکنید. این بلاها رو سر پیغمبر منافقین یهودی های مدینه که حالا عرض میکنم گوشم ندادن، پیغمبر ما رو خیلی اذیت کرد. میخونم الان آیاتشو براتون، مواظبت کنید. پس حالا البته ذیل این آیه یک روایتی داریم خیلی جالبه. ذیل این آیه حدیث داریم، لا تؤذوا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فی علی و الائمه، پیغمبر رو در مورد امیرالمومنین و خاندانش و حضرت زهرا اذیت نکنید. درست هم هست که خود پیغمبرم فرمود فاطمه پاره تن منه، من آزاها فقط آزانی. سه جور آزار به پیغمبر دادن، من اینو بگم بعد آیه رو براتون معنا کنم. اولیش آزار روحی، جنگ نرم، که در سوره مدثر خدا اشاره میکند که ولید ابن مغیره از کسانی بود که شایع کرد پیغمبر ساحره. یه مدتی گفتن مجنونه، یه مدتی گفتن شاعره، چون قرآن هم یه نظم خاصی داره، گفتن اینا شعر از خودش میگه، گفتن معلمه نه معلم. معلم یعنی آموزش دیده. ایشون تو این سفرهایی که شام میرفته یکی اونجا اینا رو بهش یاد داده، حالا اومده میگه قرآنه. اصلا قرآن کلام خدا نیست، کلام بشره، خودشه. ایشون نبوغ زیادی داشته این حرفا رو. خب ببینید پیغمبری که خدا میفرماید از روی هوای نفس سخن نمیگه، ان هو الا وحی یوها، به قول یه دانشمندی میفرماید رسول خدا اگه این حرفا رو بخواست از کسی هم یاد بگیره کسی نبود اینا رو بهش یاد بده. کی اون زمان میدونست این سیارات شناورن؟ همه میگفتن اینا میخ شده به سقف، آسمان سقفه، اینا هم بهش کوبیده شده. خدا فرمود کلون فی فلکن یسبهون، علمی نبود اون زمان که اینو تشخیص بده. کدام علمی در اون زمان کرویت زمین رو تأیید میکرد که قرآن فرمود رب المشارق والمغارب، مشارق و مغارب با کرویت جور در میاد و الا مسطح باشه یه مشرق داره یه مغرب. امیرالمومنین فرمود زمین 360 تا مشرق داره 360 تا مغرب، میشه کرویت. این همه علوم زیست شناسی، کیهان شناسی، جنین شناسی، کی اون زمان میدونست علقه چیه، مزقه چیه؟ اصلا این حرفا مال شخص پیغمبر نیست، جنس حرفای پیغمبر معلومه، اینا همه وحی قرآنه. میگفتن اینا رو بهش یاد دادن. این یه قسم آزار، آزار روحی و جنگ نرم. قسم دوم آزار اقتصادی. تو شعب ابی طالب تبعید کردن، تمام تحریم ها رو بر پیغمبر اعمال کردن، حتی ازدواج با دختراشون رو ممنوع کردن. قسم سوم آزار فیزیکی، جنگ، بدر، احد، خندق، شکنجه. حالا چه خودش ملاحظه خودش رو یه خورده می کردن، مخصوصا تا مؤمن آل قریش، موحد لله، پدر بزرگوار امیر المؤمنین حضرت ابو طالب که شما صلواتی به روحش هدیه کنید. مخصوصا تا ابو طالب زنده بود می ترسیدن. خب ابو طالب 10 سال اول پیغمبر بود، 10 سال اول بود و حمزه هم بود، اینا دوتا عموی خلاصه محکم پشت سر پیغمبر. حضرت ابو طالب سال 10 رفت و از همون موقع هم دیگه یه خورده قرآن میفرماید گفتن یا میکشیم پیغمبر رو یا تبعید میکنیم یا زندان میکنیم. آیه شریفه قرآن اشاره میکند که گفتن یقتلوک او یخرجوک، سوره انفاله. خب اما شکنجه یاران جدی بود، کلی آدم ها زیر شکنجه مردن. سمیه از بسط شقه کردن بدنشون جلو چشم پسرش. یاسر پدر عمار رو با شکنجه کشتن. خباب ابن عرت رو با آهن داغ سوزاندن. خباب زمان خلیفه دوم پیراهنش رو زد بالا، بدنش رو نشون داد به خلیفه و اطرافیاش. حالشون بد شد از بس آثار سوختگی رو بدنش بود. شکنجه بلال رو اونقدر شکنجه کردن، اونقدر روی زمین های گرم کشیندن. خب این سه نوع آزار، آزار روحی با حرفاشون، آزار اقتصادی با تحریماشون و آزار نظامی، چیزی که امروز هم ما از دشمنان میبینیم نسبت به رهبر شهید ما. چقدر آزار روحی دادن، چقدر تهمت زدن، چقدر ناشقدر ذهن جوانها رو به هم ریختند. جوان پاک دانشجو که خالی و ذهن کاری کردن که برخی از اینها بیستن توهین کنن، ناسزا بگن، عکس پاره کنن، عکس آتش بزنند، توهین. و چه آزارهای عرض میکنم که اقتصادی، تحریمهایی که بر کشور، و چقدر توی جنگ سختی، مخصوصا جنگ 12 روزه، چقدر ایشون از اون فاصله اون جنگ تا الان اذیت شدن، سختی کشیدن. این همیشه بوده، همیشه بود. دشمن کارش آزار دادنه، کار مخصوصا یهود ملعون، صهیونیست ها مخصوصا. الان من عامه یهودا نمیگم، یهودیان بخششون تو مدینه که بودن آدمای بدی نبودن، اما اون احزابی که مثل صهیونیستای خبیث امروز اینطور به جان مسلمان ها افتادن و آزار میدن. ببینید چه وضعی تو منطقه درست کرده. حالا من آیه رو معنا کنم. جالبه، رسول خدا یه رهبره، یه رهبر مهربان، یه رهبر مردمی. من خودم خیلی این آیه رو دوست دارم و درکش میکنم. چرا؟ حالا برای شما توضیح میدم. بنده خودم از منبر که میام پایین، حالا مخصوصا در گذشته، حالا الان شاید کمتر، خب تو حرم امام رضا شب 21 همینجا بعضی از مردم میان پیش ما، یا فرودگاه مثلا نشستیم، گاهی بنده یک ساعت فرودگاه نشستم پروازی انجام بشه شاید 20 نفر میان با من حرف میزن. اما آیا اون کسی که ضد موضع من داره صحبت میکنه؟ بارها شده تو حرم امام رضا، حتی گاهی بعضی آدم های متدین، آدم های مذهبی میان یه چیزی بغل گوش من میگن، تمام وجود من میسوزه، تمام وجود من، که آقا این آدم چرا انقدر ناشیه، چرا انقدر نادانه، جاهله؟ ولی خب وسط جمعیت وایم که نمیسه، میگه و میره، میگه میره، اصلا وای نمیسه جوابشو بدی، حرفشو میزنه میره. خب حالا گاهی به رهبری میگن، گاهی به نظام میگن، گاهی حتی مسائل دیگه. خب یک آدمی که یه موقعیتی داره، بنده که هیچ موقعیتی ندارم، یکی از ویژگیاش اینه که باید گوش بده به حرفا. شما ببینید رهبر انقلاب دانشجو می اومدن میشستن، حالا از قبلم به اصطلاح اینا تعیین شدن، ولی صحبتاشون آزاد بود در اختیار خودشون، هر کسی یه چیزی میگفت ایشون هم گوش میداد. خب آیا به همه اینا ترتیب اثر میده؟ نه، ایشون هم یه موضعی برای خودش داره. همین الان تو این جنگ، تو این قضايا، ممکنه افراد نظرات مختلفی داشته باشن، رهبر جامعه تصمیم خودش رو میگیره. این آیه میفرماید منافقین میگفتن بریم پیش پیغمبر باش حرف بزنیم، میرفتن یه چیزایی میگفتن درست، یه چیزایی غلط. خب و پیغمبرم گوش میداد، جوابشون هم نمیداد، جوابم نمیداد، و وقت پشت سرش حرف میزدن. من آیه رو بخونم، و منهم بعضی از این منافقین الذین یؤذون النبی، پیغمبر رو اذیت میکنن. چجوری؟ و یقولون هو اذن، میگن بابا این پیغمبرم ضبط صوته، گوشه، ما هر چی میگیم هیچ چی نمیگه، گوش میده. خب بابا گوش میده، احترامتون رو میکنه، تو ذوقتون نمیزنه، نمیخواد تنش ایجاد کنه. پیغمبر تو مسجد نشسته، شما میری بغل گوشش، ببخشید اینطور میگم، یه چیزی به امیرالمومنین میگی مثلا، یا یه اعتراضی به یه کار درست پیغمبر میکنه، ایشون گوش میده، شما میری. یکی دیگه هم میاد تایید میکنه، اونم گوش میده. پیغمبر تصمیم گیریش بر اساس حرفای شما نیست که، بر اساس موضع خودشه. یقولون هو اذن، قرآن میفرماید قل اذن خیر لکم، این گوش بودنش به نفع شماست، توجه میکنه به حرفا، حرفا رو گوش میده. یه رهبر اجتماعی، آقا الان شهردار، استاندار، مسئولین مختلف، مثلا عرض میکنم شهردار یه نقشه‌ای برای شهر داره، یه جایی رو پل بزنه، یه جایی رو پل. یه وقتا ملاقات عمومی میده، ممکنه 50 نفر بلند شن 59 حرف بزنن که اصلا نمیشه. یکی بگه آقا این خیابون رو از محل ما نبرید، کوچه ما، خونه ما خراب میشه. یکی بگه این پل رو به جای اینکه پل بزنید تونل بزنید. خب شما گوش بده، همه رو گوش بده، اما بعد برو دفتر کارت، اینا رو بذار جلوت، ببین کدومش به مصلحت مردمه. گوش دادن غیر از عمل کردنه، نمیشه به همه حرفا عمل کرد. همین الان شما که اینجا نشستید، یه موضوعی مطرح بشه، ممکنه 50 رأی داشته باشید، اما اینه که این شهردار گوش میده، این خودش یه هنره، هنر استماع. من اینو به شما عرض کنم، تو خونتون هم اینطوره، شما 5 بچه داری، هر کی یه چیزی میگه گوش بدید، خانم یه چیزی میگه گوش بدید، مشورت کنید، اما بعد خودتون تصمیم بگیرید. فرمود یقولون هو اذن، میگن پیغمبر گوشه، قل اذن خیر لکم، این به نفع شماست. پیغمبر میدونید کیه؟ یؤمن بالله، ایمان به خدا داره، و یؤمن للمؤمنین. دوستان دقت کنن، اونجا با داره، اینجا لام داره، یعنی چی؟ یؤمن بالله، به خدا ایمان داره، اما یؤمن بالمؤمنین نیست، للمؤمنینه. ایمان نه که به مؤمنین ایمان میاره، نه، ایمان به خدا داره و مؤمنین رو تأیید میکنه، اون رأیی که مطابق حرف مؤمنین باشه رو عمل میکنه. و رحمتون للذین آمنو، پیغمبر رحمته، مطمئن باشید به نفع شما تصمیم میگیره. اما اینو بدونید، اینایی که پیغمبر رو اذیت میکنید، چه آزار جسمی، چه آزار روحی، چه آزار اقتصادی، والذین، یعزون رسول الله لهم عذاب علیم. علیم با الف، یعنی کسایی که پیغمبر رو آزار میدن عذاب دردناکی در انتظارشون هست. خب این راجع به این آیات و یکی از موارد مهمی که اشاره کردم، پیغمبر فرمودن اگر کسی این کارو انجام بده منو آزار داده، راجع به دخترشون حضرت زهرا سلام الله علیها است. من آزاها فقط آزانی، و کسی که رضایت فاطمه رو جلب کنه رضایت منو جلب کرده. خدایا ما رو از پیروان و مطیعان و دنبال روان مسیر پیامبر قرار بده. خدایا ما رو مشمول شفاعتش قرار بده.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج و ثواب همه از کاری که این روزها و شبها داریم و دعاهایی که زمزمه میکنیم به روح مطهر همه شهدای این روزهای اقتدار ایران و به روح امام عزیز شهیدمون. ای حضرت روسفید مانند حسین، ای خون تو هم امید مانند حسین، ای کشته ماه رمضان مثل علی، ای تشنه لب شهید مانند حسین.
بلند شو علم دو، علم رو بلند کن، بازم پرچم علم رو بلند کن، واسه بچه هایی که چشم انتظارن میخوان سر بروی شدت بذار.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه رفتی مثلا به تصادف بمیریم، چه خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی به الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، این خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه. گمان نمی کنم که کسی باشه که حقیقت این جور مردن رو بدونه و این آرزو رو نکنه. بنده همیشه در دوران اجتناب در سخنرانی هایی که می کردیم برای کسانی که در اون روزگار توی این خط بودن در برای مسائل گوناگون، همیشه میگفتم شهادت یک مرگ تاجرانه است، یک مرگ سوداوره. حقیقت هم همین، هیچ مردنی مثل شهادت نیست. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. از این روشنتر هیچی نمیشه، سندی در دنیا نیست. خدا جان مؤمنین و مال مؤمنین رو معامله میکنه در موقع